میشد. در این موقع یکی از تماشاچیان به منظور دفع شر کلاه اون شخص مخل و مزاحم رو که در صف اول نشسته بود بر می داشت و به خارج از دایره یعنی پس معرکه پرتاب می کرد.
پیداست شخص مزاحم که کلاهش پس معرکه افتاده بود برای به دست آوردن کلاهش اضطراراً از معرکه خارج می شد و سایرین سری جاشو می گرفتن و دیگه نمی تونست برگرده صف اول. حالا ببینیم این ضرب المثل در دنیای امروز چه کاربردی داره؟
یکی از اون انسان‌هایی که همیشه کلاهشون پس معرکه است و همه از نقطه ضعفشون سوء استفاده می‌کنن این افرادن. گوش بدین، همین افراد.
آره داشتم میگفتم زندگیم جهنمه. بعد اون تصادف وقتی از کار افتاده شدم و خونه نشین به نون شبم معتاد شده بودم. زنم تو خونه های مردم کار میکرد به خاطر اینکه من ناراحت نشیم بهم نمیگو، میگفت منشی شرکته، ولی آخه درس درست شبی که نخونده بود تا اینکه بچه همون بیماری لاعلاجو یهو گرفت. دنیا رو سرم خراب شد. نمیدونی چقدر سخته که بچه جلو رود پر باشی که پون نشتی باشی که درمونش کنی. ادار دنیا یه خونه داشتم که فروختم، خرج دوا دکتر بچه‌ام کردم، بعدم که زنم از فشار کار دیکسی کمرش زد بیرون و خونه نشین شد. تازه فهمیدم منشی نشده بوده، خونه های مردم کار میکرده. باورت نمیشه از بعد از اون تصادف من رنگ خوشی و خوشبختی رو ندیدم. ای بابا تو خجالت نمیکشی؟ من دارم از بدبختی ها میگم، اون وقت تو کشکش میخندی، زب کردی از قرداخه کوچه های اصابت خنده داره.
کریم جون تو رو خدا ببخشید ناراحت نشی، ولی من یکم خلخلکی هم. تو هم مثل این که عادت داری وقتی حرف میزنی با زیپ کاپشن آدم بازی کنی. شرمند همین دستتو بردار، دل درد گرفتم.
اگه خلخلکی هستین به هیچ کس نگیم که کلاهتون پس معرکه است. از روزی که خودت هم نفهمی کلی کلات رفته پس معرکه.
بله با یه حرکت درخچن میره واسه فیتیل پیچ و حریف مغلوب میشه. بالاخره این قهرمان ملی افتخار آفرید. جا داره من به همه یه ملت عزیزمون این پیروزی رو تبریک بگم و میدونم که الان همه تون خیلی خوشحالید و همه تون دوست داشتید اینجا بودید و شخصا به این قهرمان ملی کشتی ایران تبریک میگفتید. بله میبینم که یکی از هزار دستگلی به ایشون میده و ایشون هم به نشانه احترام سر تعظیم فرود میاره. من بازم تبریک میگم. حالا کاپو دست این قهرمان میبینیم لحظه باشکوهیه. اون در جایگاه اول قرار میگیره. شنوندگان عزیز، اشک در چشمان من جاری شده. من بازم تبریک میگم. امروز در یاد و خاطره ی همه ملت ایران باقی میمونه. واقعا روز گرانقدر و با ارزشی.
سعید کجایی؟ اینجا چرا این شکلیه؟ چرا پشتیای خونه رو این شکلی کردی؟ به دست گل روی میز ناهار خوری چرا دست زدی؟ ببینم باز رفتی سراغ سماور از کابینه تو بردیش بیرون؟ روی مبل چی کار میکنیم؟ آخه بچه من از دست تو چی کار کنم؟ سعید من از دست تو چی کار کنم؟ یه دفعه میری توی باغچه صدای خروس در میاری، یه روز گربه ها رو از درخت آویزون میکنی. ای خدا من بعد از دست تو چیکار کنم؟ بچه دیگه 7 سالت، خجالت بکش، بذار شب بابات بیاد. من میدونم و تو.
این یکی از همون قهرمانی هاست که بهتون گفتم، معمولا کلاهش پس معرکه است.
آدم ها کلا پس معرکه مخفی هن. یعنی ظاهرشون خیلی موجهه ها، ولی در باطن کلاهشون پس معرکه هست.
بله قربان، ما یه سفر که با عیال مربوطه رفته بودیم پاریس، به همه رستوران ها سر زدیم. از بین همه غذاهایی که خوردیم عاشق یه غذایی شدیم که خوشمزه ترین غذا بود. شما نمیدونین غذا چقدر خوشمزه بود. من و خانمم هر روز میرفتیم رستوران این غذا رو سفارش میدیم میخوردیم. هیچ سفارش میدادیم میخوردیم همون غذا رو.
چقدر جالب. اتفاقا من هفته دیگه دارم میرم فرانس. جامعین اسم این غذا چی بود؟
جان
اسمش چی بود؟
اسم چیز نوک زبونمه بذار چیزه فکر کنم اسم چیز بود. ببینید یه حشره هست که بالای خیلی قشنگی داره روی گلم میشینه.
زنبور؟
نه اون یکی چیه؟
بروانه؟
آن چیز پروانه.
بله
میگم اسم اون غذاه چی بود تو فرانسه میخوردیم؟
من چه میدونم، بلد نیستم.
بله یادشون نیست، منم یادم نمیاد.
بله ما دیگه اصلا هیچ حرفی نداریم کلا.
واقعا من حرفی برای گفتنم،
منم دیگه هیچ حرفی برای گفتنم.
اینم از یه مثل خند دیگه. تا برنامه بعد سعی کنید نه کسی کلاه از سرتون برداره نه کسی کلاه سرتون بذاره.
بله تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. اینم نگفتیم، بذارید بقیش هم بگیم که میگن نه بی موقع کلاهتون بره بس معرکه. حالا بگید
حالت.
خدا
حالت.
حالا همه بگید خدا.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
هیچ کس مایل به دیدن ناراحتی شما نیست، پس با شنیدن رادیو سبا به دیگران لبخند بزنید. رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
یکی بیاد، اون صدا شادی آفرین میشه، توی راه تو قدم بر میدارم که دوراهی هاتم شیرین میشه. گفتی روزای خوب در پیش، خوش خبر تر از تو کی میشه؟ رادیو سبا
موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی،
رادیو سبا
هر جنات تو سختی.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند. من و سبا یهویی.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بنده شهرام شکیبا همینطور یهویی به مدت یک ربع ساعت در خدمت شما هستم از رادیو سبا. این بیته هست من اول برنامه میخونم همیشه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یه بنده خدای من دید گفتش که شکیبا من این برنامه تو رو چند بار شنیدم، چرا همش کلن با یه بیت شروع میکنی؟ این همه بیت قشنگ برای بسمله وجود داره، یعنی برای به نام خدا گفتن، و هر منظومه که تو ادبیات فارسی ببینی با یه مدل به نام خدای شروع شده. تو فقط همین یه بیت اول شاهنامه رو میخونی؟ من گفتم که بله، من همین یه بیت اول شاهنامه رو هی میخونم، بلکه لااقل مردم یکی یه بیت از شاهنامه حفظ شده باشن. میدونید دیگه، ما اصلا در گذشته داستان نویس نداشتیم که، ما داستان سرا داشتیم و منظومه ها گفته میشده، داستان های عاشقانه، حماسی، همه اینها کار شعرا بوده گفتنش. این همه ما کتاب داریم، خب نمیریم بخونیم؟ حالا همین یه بیت شاهنامه رو لااقل بذار چندین بار بشنون، مردم شاید حفظش کنن. بگذاریم برسیم سراغ شاعرا و اینکه شاعرا چه کارهایی میکردن با مردم دور زمانه خودشون، از حکام گرفته تا پولدارا و آدمای ناخون خشک و نمیدونم اینا. در لطایف و طوایف فخرالدین علی صفی اومده، باب نهم فصل دوم. چی اومده؟ همین که الان عرض میکنم. شاعری در مدح خواجه‌ای بخیل قصیده‌ای بگفت و بر او بخواند. شاعری اومد یه قصیده گفت برای مدح یه آدم مهمی که خیلی طرف آب دستش نمیچکید. اینجوری بگم، هیچ سله نداد، هیچ پولی به شاعر نداد. سله در واقع درآمد اصلی شعرا بوده. شعرا میرفتن آدمای همینجوری خودخواه و نمیدونم کسایی که دوست دارن ازشون تعریف کنن رو پیدا میکردن، سر کار میذاشتن، حتی شاید میرفتن و در مدح طرف میگفتن حالا یارو یا آدمه، مثلا چه میدونم باد میومد کمر تا میشد، یارو میگفتن تو تاولی رستم دستانی، تو همچون دماوند محکمی، یارو شمشیرشو نمیتونست، ملاقه نمیتونست بگیره دستش، میگفت تو با شمشیرت نصف عالم رو فتح کردی، اگه شمشیر بزنی به کوه دو نیم میشه. یارو تا حالا با دمپایی یه دونه مثلا مورچه نکشته بود، میگفت تو همه هر چی پیل در هندوستان بود تو کشتی. و خلاصه این کارا سر کار میذاشتن یا نه واقعا شاید انقدر ساده بودن که باور داشتن اون ممدوح این کارا رو میتونه انجام بده. به هر حال این شعرا می اومدن یه قصیده ای چیزی میگفتن، یه سله ای میگرفتن. البته بگم ها، این سر کار میذاشتن به نظرم، و الا قصیده ها تش مثلا شریطه داره، همیشه شروطی میذاره. آی تا روزی که ماه میتابه در شبها و خورشید در روزها در میاد، دولت تو پاینده باشه. خب این که معلومه که دیگه تابلوه. این پادشاه های قدیم طرف مثلا چند سال حکومت میکرد، بعد میرفت یه جا دیگه، یه هایی دقیقه نبود، داداشش میومد میشست رو تخت، میگو اصلا پادشاه منم، بعد تازه میداد یه خنجرم میکردن به پهلوی اون داداشی که قبلا پادشاه بوده. معلوم بوده که خب این موندگار نیست. اینا بنابراین زرنگی شاعرها بوده به نظرم، رندی میکردن. حالا بگذاریم، خیلی تو حاشیه نریم. شاعری در مدح خواجه‌ای بخیل قصیده‌ای بگفت و بر او خواند، هیچ سله نداد. شما برای اینکه من بقیه این حکایت رو بخونم چند ثانیه موسیقی شنیدی، حوصله‌ت سر رفت. حالا ببین شاعره چی کشیده که توی حکایت میگه یک هفته صبر کرد و اثری ظاهر نشد. این شاعره یه هفته صبر کرد، نه دید پولی به کار نیست. قطعه تقاضایی بگفت. قطعه تقاضایی قطعه‌ایه که شاعر میگه و دیگه صاف و پوسکنده حرفشو میزنه. میگه آقا من این رو میخوام. معمولا هم دقیق میگفتن، مثلا طرف میگفته یه اسب به ما بده، یه خونه به ما بده، یه کنیز به ما بده و حالا اینجور چیزا. حتی جالبه بدونید مثلا ما قصیده داریم، گاهی چقدر شاعرها فرومایه میشدن. ما قصیده داریم در طلب کاه و جو، طرف یه قصیده گفته بعد گفته حالا یه مقدار کاه و جو به ما بده، میخوام بدیم اسبمون بخوره. کاهوجو میدونی حکم بنزین رو داشته دیگه، اگه کسی اون موقعی به کسی یه انبار کاه میداده، مثل این بوده که کارت بنزینش رو بهش داده، گفته برو هرچی میخوای بنزین بزن. حالا به هر حال یه قطعه تقاضایی گفت شاعر ما و از نظر اون ممدوح گذرانید. خواجه التفات ننمود، دوباره حرف این طرف رو گوش نکرد، تحویل نگرفت. بعد از چند روز حذف کرد دیگه، این دفعه رفت فحش و فضیحت گفت به این آقای خواجه. خواجه خود را به آن نیاورد، اینجا مثلا به رو خودش نیاورد. شاعر چیکار کرد؟ الان میگم. شاعر بیامد و بر در خانه او مربع بنشست. مربع نشستن همون چهارزانو نشستنه. یادتونم باشه در مجالس گذشته، در محافل قدیم، مربع نشستن، چهارزانو نشستن حالت دور از تکلف و راحت و محتشمانهی به حساب می اومده. برای همین فقط بزرگان حق داشتن اینجوری بشینن. زیر دستان بدبخت فقط باید دو زانو می شستن. راجب همین صاحب خیلی قشنگ گفته، میگه ز بیتابی گره نکشود از کار سپند من، مربع در دل آتش نشستم تا چه پیش آید. مربع نشستن یعنی چهارزانو نشستن. خب گفتیم که شاعر ما اومد قصیده گفت، سله نداد. قطعه تقاضایی گفت، بازم جوابی نگرفت. حجوش کرد اون طرف و بازم هیچ جوابی نیامد. شاعره اومد چارزانو نشست در خونه خواجه. خواجه بیرون آمد و او را دید که به فراغت نشسته. گفت ای مبرم بی حیا، گفه ای آدمی که ملول میکنی آدم و خسته میکنی آدم و اعصاب آدم و خورد میکنی، به قول خودمون گیر سپیچ میدی. دقیقا مبرم آدمیه که گیر سپیچه میده. گفت ای مبرم بی حیا، مدح گفتی هیچت ندادم، قطعه تقاضا آوردی پروا نکردم، حجب کردی خود را به آن نیاوردم، دیگر به چه امیدی اینجا نشسته ای؟ شاعر خوشگل جواب داد، گفت بدان امید که بمیری و مرثیت نیز بگویم. خواجه بخندید و او را صله نیکو بخشید. آره این بنده خدا شاعره هر کاری کردید این آقای خواجه جناب خواجه به رو خودش نمیاره. بالاخره اینجوری پولو نقد کرد دیگه و نشست اونجا و انقدر صبر کرد تا اینکه خواجه اومد و گفت آره نشستم اینجا که اصلا مرثیت رو بگم. خواجه رو خندوند و بزرگان بخندن معمولا دیگه کار تمومه، خندوند یه اصطلاحی هم بهش داد. ولی این که میگه اومد بر در خونه اون خواجه مربع نشست، منو یاد این بیت حافظ میندازه که بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. واقعا دنیا به این میارزه که آدم بره بر در ارباب بی مروت دنیا بنشینه؟ فکر نمی کنم. خب حالا این حکایتی که براتون خوندم 10 سطر تقریبا حکایت بود، یه پاراگراف بلند بود و کلی کلمه توش به کار رفته بود. حالا اگه یه شاعر درجه 1 بخواد همین داستان رو، در واقع همین شوخی رو به شکلی ارائه کنه چی کار میکنه؟ کمالالدین اسماعیل اصفهانی شاعر قرن 7 ماست، بهش میگن خلاق المعانی. ببین چقدر قشنگ همین داستان رو حالا به گونه دیگه در 3 بیت شعر گفته. کمالالدین اسماعیل میگه بزرگوارا در انتظار بخشش تو نمانده است مرا بیش از این شکیبایی. به به، شعر به این میگن، شکیبام توشه. بزرگوارا در انتظار بخشش تو نمانده است مرا بیش از این شکیبایی. 3 شعر رسم بود شاعران طامع را، یکی مدیح و دوم قطعه تقاضایی. اگر بداد ثنا و اگر نداد حجا، از این 3 گانه 2 گفتم دگر چه فرمایی. خیلی قشنگ میگه، میگه که ببین شاعرانی که اهل طمع هستن خودش هم خودش رو متهم میکنه، 3 تا کار بیشتر بلد نیستن. متن میگن، قطعه تقاضایی میگن، بعد اگر طرف بخشید سناشو میگن، میگن آقا دست درد نکنه و دربارش حرفای خوب خوب میزنن، اگرم نداد که حجبش میکنن. من از این 3 تا کار 2 تاشو انجام دادم. حالا چی میگی؟ یعنی این که اگه پوله را ندی خلاصه حجبت میکنی. این رو هم خدمتتون بگم که در گذشته خیلی میترسیدن از اینکه حجو بشن بزرگان و حالا همه آدمهای نامدار. علتش هم این بوده که اون موقع که دیگه رسانه‌ای نبود، رادیو سبایی نبود که بیان بشینن تو رادیو و اگه کسی آدم مثلا نادرستی بود ارض و آبروشو به زبان طنز و شوخی و شوخ طبعی ببرن. بنابراین چی کار میکردن؟ میومدن حجوش میکردن، یه شعری میگفتن براش که تو این شعر خوب به قول خودمون کیسه میکشیدن به تن اون آدمی که آدم حسابی نبوده. به این علت این شعر خیلی دهن به دهن همه جا میگشت و طرف به این صفت ناجور اصلا معروف میشد، بیچاره میشد دیگه، گرفتاری داشت. و میدونید هنوز هم خیلی از حجوها مونده توی تاریخ ادبیات ما، دلیلش یاد کسی نیست. کسی مثلا الان یادش نمیاد که واقعا درگیری مثلا ابوالعلای گنجه‌ای و خاقانی سر چی بوده، ولی خب هممون، منظورم جماعت اهل ادبیات، همه آشنان با شعرایی که بین ابوالعلای گنجه‌ای و جناب آقای خاقانی رد و بدل شده، که جالبه بین خودمون باشه داماد و پدرزنم بودن دیگه. این مونده تو تاریخ ادبیات، همینه دیگه، برای همین از حجو میترسیدن. الان دیگه حجو هم کاری نمیکنه ها، اگر میخواید پولتون از کسی بگیرید همین برید خواهش تمنا کنید، نرید حجوش کنید که بیچاره تر میشین. اما گفتن خسته شدم دیگه میخوام برم خونمون، خدا نگهدار.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و همیهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و همیهن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز
5828 تهران مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
کنج باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، قبلیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، جی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سال روستر کن، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
رادیو سبایی‌های عزیز، صبحتون شاد و لبخندتون پررنگ. همراه با برنامه‌های ما باشید تا ساعت 14 یا 2 بعد از ظهر که تقدیم حضورتون میشه و از طریق 30001055 و 0212786 1055 در برنامه‌های مختلف رادیو سبا با ما در تعامل باشید. بریم به سراغ برنامه بعدی ما که قول میدم شور و نشاط بسیار زیادی رو برای شما عزیزان برمغان میاره. شنونده بازار صفا باشید از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
بازار صفا
زرچوبه فلفل سیاه پردارا فلفل قرمز دارم اکثرا فلفلای
دارم دوستم
باز چی شده؟
آروم باشین
انصافا از اینی که هستیم دیگه آروم تر باشین.
ما خود دیگه برامون